بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الوهم للجزئی من معنا علم حافظه حافظتون لقد رسم و لعقل للکلی من معنا اقل خازنه القدسی و النسیان دل و دون تلک قوتون مشتهره للوصل والفصل هی المفکره ثم رجعنا الى وجه ضبط اشرنا الیه بقولنا والوهم للجزئی من معنا مضاف الى صورت محسوست که عداوت زیدن و صداقت امرن و المحبت الجزئیت التي تدرکها السخلت من امها و العداوت الجزئیت التي تدرکها من الذئب علم حافظه ای حافظ المعنى الجزئیه او حافظ الوهم و خازنه حافظتون لقد رسم و العقل للکلی من معنا اقل خازنه القدسی و هو العقل الفعال عند المشائین و رب النوع الانسانی عند الاشراقیین فکما ان العقل نفس سهو ليس في بطن من بطون الدماغ كذلك خازنه امر قدسي مجرد عن المواد ولواحقها وذكره وذكر خازنه هنا بالتبع تتميما لوجه الضبط و النسیان دل ای علا وجود خازن قدسی للعقل یعنی ان المعقولات قد تكون مشعورا بها حاضرة عند العقل و قد تسیر غائبة عنه و هازا علا وجهین احدهما ان تزول عنه بحیث لا يمكنه استرجاعها بل يحتاج الى كسب جديد و ثانيهما ان يكون بحیث يمكنه استرجاعها بعد الغيبه فهذا يدل على ان له خازنا قد يزول المعقول عنه لا عن خازنه فقد يزول عنهما معا حتى يتم التفاوت بين الحالتين ودون تلك القوى الباطنة قوة أخرى باطنة مشتهرة للوصل والفصل أي لتركيب الصور والمعاني بعضها مع بعض كإنسان له رأسان أو جناحان و تفصیل بعضها عن بعضن که انسان لا رأس له و ایزن ترکیب فی الموجبات و تفصیل فی السوالب ولی کونها متصرفتن فی الصور و المعانی جمیعن جعل صانع الحکیم و موضعها بین اللوحین مقدم البطن الاوسط من الدماغ هی المفکره من حیث استعمال العقل ایاها و اما من حیث استعمال الوهم ایاها فیسما متخیلتن بحث در قوای پنجگانه باطنه بود که عبارت باشد از حس مشترک و خیال و واهمه و حافظه و متصرفه همین متصرفه اگر چنانچه در استخدام عقل قرار گرفت بهش مفکره گفته میشه، و اگر در استخدام وهم قرار گرفت بهش متخیله گفته میشه. پس متصرفه و متخیله و مفکره اسم برای یک قوه ایست. این قوه پنجم من حیثیه بهش متصرفه گفته میشه، برای اینکه تصرف در معانی میکنه، تصرف در صور میکنه، تصرف در معانی و صور میکنه، تصرفش یا به ترکیبه یا به تفصیله، یا به ترکیب و تفصیل هر دو هستش. و اما همین قوه متصرفه هنگامی که زیر نظر عقل انجام وظیفه بکنه بهش مفکره گفته میشه، و هنگامی که زیر نظر وهم انجام وظیفه بکنه بهش متخیله گفته میشه. حصر قوای باطنه در پنجتا استقرایی هستش، برای که شیخ الاشراق در حکمت اشراق مثل این که ایشون می فرماین که نه، قوای حواس باطنه منحصر در پنجتا نیستش. البته هر کدوم از اینها حالا در اینجا که خب مختصر هست باید مورد بحث قرار بگیره که چجوری هست، اجالتا هست، حصر عقلی نیستش. وجه ضبط، البته وجه ضبط اینه که مدرک باطنی یا مدرک یا مدرک یا معین بر ادراکه، مدرکم یا مدرک صوره یا مدرک معانی، معانیم یا معانی کلیه هست یا معانی جزئیه، معین بر ادراکم یا حافظ مدرکاته یا متصرف در مدرکاته، و حافظ مدرکات هم یا حافظ معین بر مدرکات هم یا حافظ مدرکاته یا متصرفه، اونی هم که حافظ مدرکاته یا حافظ صوره یا حافظ معانیه، که تقریبا میشه هفتا با عقل و خازن عقل. که اینجوری حساب کنیم بگیم مدرک، مدرک باطنی یا مدرکه یا معین بر ادراکه. البته معین بر ادراک حفظ مدرکات اعانت بر ادراکه، یا مثلا تصرف در مدرکات بگیم که این اعانت در ادراک هستش. پس مدرک، پس مدرکات باطنی، قوای باطنی یا قوای باطنی ادراکی، یا مدرکه یا معین بر ادراک. معین بر ادراک هم یا حافظ ادراکه یا متصرف در ادراک. وقت معانی هم یا معانی کلیه یا معانی جزئی. باز مدرکات یا صور، ببخشید، مدرکات یا صورن یا معانی، معانی هم یا معانی کلیه هست یا معانی جزئیه. اجالتاً حس مشترک مدرک هستش، نه معین بر ادراک، و مدرک صورم هست. خیال مدرک نیست، معین بر ادراکه. اعانتش بر ادراکم به نحو حفظ و نگهبانی مدرکات هست. پس حافظ صور هست که مدرکات حس مشترک باشه. و واهم مدرک معانیه، مدرک معانی جزئیه، خودش مدرکه، معین بر ادراک نیست و مدرک معانیه. مدرک معانی جزئیه هم هست. و قوه حافظه یا ذاکره، این مدرک نیست، معین بر ادراکه. اعانتش بر ادراکم به اینه که مدرکات را حفظ بکنه، نگهداری بکنه. اینم قوه حافظه. و اما قوه متصرفه، قوه متصرفه مدرک نیست، معین بر ادراکه. اعانتش بر ادراک هم عبارت است از تصرفش در مدرکات که صور باشه و معانی باشه. عقل مدرک هست، معین بر ادراک نیست، ادراک معانی هم میکنه، ادراک معانی کلیه میکنه. و اون خازن قدسی که یا رب و نوع انسانی باشه بنابرای گفته اشراقیین، یا عقل فعال باشه بنابرای گفته مشایین، اجالتن یه ملکی یا موجود مجردی، اون هم معینه بر ادراکه، به این معنا که حافظ مدرکات عقله. حالا این وجه ضبطی هست. صدر المتعلهین در اسفار، البته برهان هم اقامه میکنن، نه صرف گفتن هستش. حالا دیگه اگر یا بگیم معین بر ادراکه، یا اینجوری بگیم، بگیم که این قوای پنجگانه یا مدرکه یا معین بر ادراکه یا متصرف در مدرکاته، اینجور بگیم مثلا اینطوری، و مدرکم یا مدرک صوره یا مدرک معانیه، حافظم یا حافظ صوره یا حافظ معانیه، اینجوری بگیم مثلا که وجه ضبط اینطوری که یا مدرک یا معین بر ادراک یا متصرف در مدرکات. البته حالا همون قوه متصرفه هم باید مدرکات، باید صوری از خیال را ادراک بکنه تا در این صور تصرف بکنه، تفصیل بکنه اینها را، یا اینکه ترکیب بکنه اینها را، و همچنین یه معانی را از قوه حافظه ادراک بکنه تا تصرف در این معانی بکنه، به ترکیب یا به تفصیل. عرض میکنم که حالا در اینجا البته حصرش حصر عقلی نیستش، لذا صدر المتعلین در اسفار، در سفر نفس، در همین قوای باطنه، ایشون میفرمایند که قوه واهمه یه قوه مستقلی نیست، بلکه همون عقل منزل هستش، مرتبه نازله از عقله. البته برهان هم اقامه میکنن ایشون، نه صرف گفتن نیست، باید اونجا را دید که ببینیم چی جوریست. و اگر اینجوری باشه دیگه اینجوری نیست که وهمم برای خودش یه در و دستگاه جداگانه داشته باشه و اینطوری که پنج تا قوه باشه، وهمم میشه همون عقل، عقل منزل، عقل در یه مرتبه نازله وهم بهش گفته میشه. برای این که حالا برهانی که ایشون فرمودن مثلا عداوت، عداوت ادراک، عداوت کلی وقتی ادراک بکنی، این که خب یا مدرک کلی، اما وقتی عداوت زید هم ادراک میکنیم، آیا عداوت را ادراک کردیم عداوت کلی، یا ادراک نکردیم و او را اضافش کردیم به زید؟ تا آخر چیزی که ایشون فرمودن، اینم یه مطلب. حالا در اینجا عرض میکنم که مثال هایی میزنن و ایشون میفرماین که حالا پس از آن که دو تا برهان بر تجرد خیال اقامه کردن، البته در اون دو تا برهانی که بر تجرد خیال اقامه کردن، برهان اولیش این بود که مثلا تغذیه اینجوری است که به اعضاء اصلی هم میرسه، لکن متکلمین یه حرفی دارن، اون حرف هم همینجوری نمیشه خلاصه ردش کرد که اجزاء اصلیه از انسان هست، که اینها حتی در شبه آکل و معکول هم میگن اینها جزء بدن آکل نمیشه و این اجزاء اصلیه باقی هست از انسان تا روز قیامت و معاد جسمانی ملاکش همین اجزاء اصلیه رو میگیرن. خلاصه اونم حرفیست باید. اما حالا برهان دومی که ایشون اقامه کردن بر تجرد خیال، که لازمش انتباع کبیر در صغیر هست، برهانیست که اشکالی نداره و شاید براهین دیگری هم باشه بر این معنا. میخوام عرض کنم که این اجزاء اصلیه ممکنه اجزاء اصلیه هم در بدن انسان یا حیوان باشه، هیچ گونه مثلا تغییری درش نباشه. حالا ایشون میگن، ابن سینا میگن که یه تغذیه چجوری معنا بکنیم؟ اگر اجزاء اصلیه در بدن هست ولا یه تغییر هست، پس تغذیه دیگه چه معنا داره و چجوری هستش؟ اجالتاً این حرف باید بیشتر قابل دقت باشه، مورد دقت قرار بگیره. ولی ممکنه کسی بیا بگه اینجوری، بگه اجزاء اصلیه در بدن انسان و حیوان هست، و این صورم روی اجزای اصلیه منطبع میشه، منطبع در اجزا اصلیه میشه، در اجزا فرعیه انتباه پیدا نمی کنه تا یه صورت خیالی بشه دوست صورت خیالی، باید بیشتر درش دقت کرد. بعد ایشون میفرمایند که خلاصه حالا قوه واهمه معانی جزئیه را ادراک میکنه در انسان، مثل این که انسان ادراک میکنه صداقت زید را و عداوت عمر را، در حیوانات بچه گوسفند ادراک میکنه محبت مادرش را و ادراک میکنه عداوت و دشمنی گرگ را، البته گرگ جزئی که او را مثلا دیده، این ادراک وهم هستش که معانی جزئیه را ادراک میکنه، و حافظ و نگهبانش هم قوه حافظه هست که ذاکره هم بهش گفته میشه، و عقل هم که ادراک میکنه معانی کلیه را، مثل صداقت کلی، عداوت کلی، محبت کلی، امثال اینها، و حافظ و نگهبان این معانی کلیه هم یک موجود قدسی هستش، اون موجود قدسی بنابرای گفته یه مشا این عقل فعاله که الیه مفوضون کت خداییت و عالم العناصر میگن، و به گفته اشراقیین رب نوع انسان هستش که به اذن الله تبارک و تعالی عنایت و افراد نوع انسان داره. دلیلی که اقامه شده بر این که مدرکات عقلی در یه جایی ثبت هستش، برهانی که اقامه کردن این که مدرکات کلیه عقلیه یه مرتبه مورد استهزار که انسان کسب کرده، مدرکات کلیه عقلیهی که انسان کسب کرده، یا حالا ضروری و بدیهی هست یا به وسیله ضروریات و بدیهیات با استدلال با برهان اینها را به دست آورده، کسب کرده، نظری بوده، کسب کرده، اینا یه مرتبه مورد استهزار عقل هست، یه مرتبه نیست. هر آدم یادش هست و طالب علمی که خونده و آموخته، یه مرتبه یادش هست، یه مرتبه یادش نیست. اون موقعی هم که یادش نیست دو جوره، یه مرتبه بجوری دیگه یادش نیست که باید دوباره بره یاد بگیره، بخونه، بیاموزه، که نسیان بهش میگن. یه مرتبه هست که نه، یادش رفته اما با کمی، با یه لا حول ولا قوه الا بالله گفتن و یه دستی به پیشونی اینجوری زدن و مثلا یادش میاد. دو جوره، اون موقعی که مدرکات کلیه عقلیه فراموش شد، یه مرتبه هست به کلی فراموش شده به جوری که احتیاج به اینه که از اول شرح لمعه دوباره بکنه، در اثری که ممارست نکرده، مزاولت نکرده، اینها را بیان نکرده برای مردم، مطالعه نکرده، اینجوری شده. اما یه مرتبه هست که نه، حالا یادش نی، اما یه مطالعه، و اگرم اینجا نشد با یه مطالعه مسالکی مثلا که جواهری حدائقی، خلاصه یادش میاد. این دو جوره. پس مدرکات کلیه عقلیه یا در پیشگاه عقل حضور داره و غائب از عقل نیست، یا غائب از پیشگاه عقله. وقتی هم که غائب از پیشگاه عقل شد، یه مرتبه با اندک تأملی دوباره حضور پیدا میکنه در پیشگاه عقل، یه مرتبه با کسب جدیدی، با کسب جدیدی ایجوری حضور پیدا نمی‌کنه، با کسب جدیدی حاضر میشه. حالا اون صورتی که معانی کلیه در پیشگاه عقل حضور داره که بسیار خوب، حرفی نیست. اما چطوره که یه وقته که این معانی کلیه عقلیه فراموش میشه و با اندک توجهی یاد آدم میاد، یه وقت هست که نه، اینا فراموش شده و به اندک توجهی یاد آدم نمیاد، اصلا با 10 تا توجه هم یاد آدم نمیاد و احتیاج به کسب جدید داره. فرق بین این دو صورت آخری چرا اینجوره، چرا اینطوریه؟ میگن بله اینجوری هستش که در مورد سهو که معانی کلیه عقلیه از یاد انسان رفته و با اندک توجهی برای انسان حاصل میشه، معلوم میشه که این معانی کلیه عقلیه از قوه عاقله که مدرک باشه زائل شده بود، اما از خازنش و خزیندارش که امر قدسی باشه زائل نشده بود. لذا به اندک تأملی انسان توجهی که پیدا کرد یادش میاد. اما در اون موردی که هرچی توجه پیدا بکنه یادش نمیاد، معلوم میشه این صورت کلیه عقلیه از قوه عاقله که مدرک باشه زائل شده، از خازنش هم که اون موجود قدسی باشه زائل شده، لذا یاد آدم نمیاد و احتیاج به کسب جدید داره. و این برهانیست بر این که قوه عاقله که مدرک معانی کلیه هست یه خازن داره، و اون خازنش هم چون خود عقل که مادی نیست، محل مادی نداره، جای مادی نداره، خازنش هم که مادی نیست، چون آخر باید مدرک و خازنم از سنخ هم باشه. اگر مدرکات عقل مجرد شد، نمیشه توی اتاق مادی که اینها رو بریزی، اینها رو که نمیشه تحویل یه قوه مادی داد. پس چون خود عقل مدرک کلیاته و مدرکات کلیه هم مجرد هستن، خازن و خزینه دارش هم باید یه موجود مجردی باشه، یا عقل فعال یا رب و نوع انسان. بله، چطور آقا؟ بله باشه، برهان در اونجام جاری بشه، در اونجام جاری بشه، اشکالی نداره. اما اینکه جناب عالی میفرمایید که چرا زائل میشه، مرحوم حاجی علیه الرحمه متفتن به این اشکال شدن و در حاشیه همین صفحه جواب دادن که حالا عقل جزئی، البته جزئیت و کلیت در اینجا به معنی جزئیت و کلیت عرفانیه، عقل جزئی که عقل ماها باشه که جزئیت عرفانی داره در مقابل عقل فعال و یا رب و نوع انسان بگفته، اینها ممکنه که صورت معنای کلی از عقل ما زائل بشه، اما از عقل فعال چرا زائل بشه؟ برای که اونها محفوظه به ارادت الله تبارک و تعالی، سواری که در موجودات مجرده هست، اونجا که جای تغییر نیست. پس چطوره که شما میگید در حال نسیان صورت از مدرک و خازن هر دو زائل میشه، و در حال سهو از مدرک زائل میشه، از خازن زائل نمیشه؟ ایشون میفرمان که بله، در مورد نسیان ربط بین عقل که مدرکه و خازنش که موجود قدسی باشه قطع میشه و زائل میشه، نه اینکه صورت از اونجا زائل نمیشه، صورت اونجا هست، اما غواشی مادیه و پرده ها و حجاب های مادی پیش میاد، ربط بین مدرک که عقل باشه و خازن که موجود قدسی باشه زائل میشه، نه اینکه صورت از موجود قدسی زائل میشه، نه اینجوری نیست. عرض میکنم که بعد ایشون میفرماین که غیر از این قوایی که ما گفتیم که حس مشترک و خیال و واهمه و حافظه باشه، یه قوه دیگری هم هست و غیر از عقل و خازنش یه قوه باطنه دیگری هم هست، و اون عبارت هست از که مشهوره و متصرفه بهش میگن، تصرف در صور و معانی میکنه. خواجه علیه الرحمه در شرح اشارات ذکر فرمودن مثال های اونجایی که تصرف در صور داره و تصرفش هم به ترکیب تنهاست، یالا مرحوم آجم مثالش رو ذکر فرموده، اونجایی که تصرف در معانی داره و تصرفش هم به ترکیبه، اونجایی که تصرف در معانی داره تصرفش به تفصیله، اونجایی که تصرف در صور داره اما تصرفش به تفصیله، اونجایی که در معانی و صور هر دو تصرف داره مثالهاش. خواجه علیه الرحمه در نمط سوم شرح اشارات که در علم النفسه در اونجا ذکر فرمودن، مرحوم آقای آملی اعلی الله مقام یه مقداری در حاشیه‌شون ذکر فرمودن که دیگه حالا ما تکرار نمی کنیم. خلاصه این قوه هم کارش تصرفه. بعدن اما محلی این قوا، البته محلی این قوا در صورتی که مادی باشن، اما مظهر این قوا در صورتی که مجرد باشن، و قوای باطنه همش مجردن نه تنها خیال. ایشون در حاشیه همین صفحه میفرمان که بله حس مشترک هم مجرده، واهمه و حافظه هم مجرده، متصرف هم مجرده، البته تجرد برزخی دارن نه تجرد عقلی نه تجرد تام، و تجرد واهمه و حافظه دیگه باید روشنتر باشه. چرا؟ برای که تجرد معانی روشنتر است از تجرد صور. متصرف هم که هم تصرف در معانی میکنه هم تصرف در صور میکنه، پس تجرد واهمه و حافظه و متصرفه باید روشنتر باشه یا قدیتر باشه مثلا اینجوری. اما حالا محل اینا میگن آقا این مغز سر حالا شکلش هم شاید یه جوری باشه که این پایینش، این طرف مقدمش حالا هرچه هست، این بیشتر هست، یعنی چیزش بیشتره، مثل قاعده و رأس میمونه. حالا نه که مخروط اینن مخروط باشه، نه اونجوری نیست، اما هرچه این پایینش اینجا، این مقدمش هرچی هست، اینجا حجمش بیشتر است از اون مؤخر. و این مغز سر هم طبق تشریح جدید گویا هم طبق تشریح های قدیم، این مغز سر که دماغ بهش میگن سه تا جوف داره، سه تا بطن داره، بطن اول، بطن دوم، بطن سوم. بطن اول بزرگتر از همه این بطون هست، بعدش بطن سوم، بطن دوم که بین این دوتا هست کوچیکه، یه تجویف کوچیکی هست. و اینها اینجور معتقد بودن که روح بخاری هم که در این جوف ها در این بطن ها هستش، محل قوه، محل حس مشترک در صورتی که مادی باشه و مظهرش در صورتی که مادی نباشه، و هو الحق که مادی نیست، مظهرش مقدم بطن اولی است که بطن مقدم بهش میگن، مظهر خیال مؤخر بطن اولی که بطن مقدم بهش میگن. و گفتن بله صانع حکیم تبارک و تعالی که نظم در این عالم، نظم عجیب و غریبی به وجود آورده، حس مشترک را در مقدم بطن مقدم قرار داده که نزدیک باشه به این حواس ظاهره که چشم و گوش و امثال اینها باشه، که صور را از اینها بگیره. قوه خیال هم در مؤخر بطن اول قرار داده شده، وصل قوه حس مشترک تا اینکه صور را تو این خزینه ذخیره بکنه اونجا قرار بده. اما جوف دوم که بطن دوم بهش میگن، بطن اوسط بهش میگن، در اینجا مقدم بطن اوسط مظهر قوه متصرفه، همین متخیله، همین مفکره. مؤخر بطن اوسط یا تجویف اوسط جای قوه واهمه. مقدم بطن مؤخر از مغز سر که دماغ باشه جای حافظه، و در مؤخر بطن مؤخر از دماغ جای قوه ای نیست. پس بنابراین اینجوری چیده شده: بطن اول، بطن دوم، بطن سوم. بطن اول دو قسمت میشه، قسمت اولش جای حس مشترک، قسمت آخر جای خیال که خازنشه. بطن دوم قسمت اول جای قوه متصرفه، قسمت دوم جای قوه واهمه، بطن سوم قسمت اول جای قوه حافظه، قسمت دومش هم جای هیچ قوه نیست. او و قوه متصرفه در بین معانی و صور قرار گرفته، چون میخواه هم تصرف در معانی بکنه هم تصرف در صور بکنه، لذا خداوند متعال این رو در وسط قرار داده. اما عقلم که محلی نداره، مجرده، لذاست که چون عقل یه محلی اینجوری نداره، مثلا مدرک کلیات گاهی میگن نفس ناطقه، گاهی میگن عقله، مثل که عقل و نفس ناطقه را دیگه یه چیزی میگن. نه نمیشه. حالا البته نمیشه، باید آخه مدرک و خازن مدرک باید از سنخ واحد باشن، باید بینشون سنخیت باشه و معانی کلیه همه اتفاق دارن بر تجردشون، و تجردشون هم تجرد عقلیه. حافظه که حافظ معانی جزئیه هست، معانی جزئیه تجردشون تجرد برزخی هستش، مراتب باید حفظ بشه. اینجوری که نیست، همون فرقی که عقل با وهم داره، همون فرقم باید خازنه عقل با خازنه وهم داشته باشه، مگر اینکه کسی اینجوری بگه مثل صاحب اسفار بگه که نه قوه عاقله با واهمه یکیان. اگر یکی شد اون فرمایش که جناب عالی هم میفرمایید که خازنه قوه عاقله هم همون حافظه باشه، اگر اونجوری شد. اما بازم مرتبه که فرق میکنه، و هم عقل منزله، یه مرتبه نازله از عقله. حالا میخونیم اینها تا ببینیم آیا مثالی هست اینجا یا نیستش. ببینیم همون مثال میشه که ترکیب در موجبات و تفصیل در سوالب، همین مثال میشه برای معانی یا نه. ثم رجعنا الى وجه ضبط اشرنا الیه بقولنا. ایشان یه وجه ضبطی و ملاک ضبطی برای این که قوای باطن پنج تا هستن ذکر کرد، اما یه فترتی پیدا شد برای که وقتی خواستن برهان بر تجرد خیال اقامه بکنن یکی دو صفحه طول کشید. لذا می فرمایند که سپس برگشتیم ما در شعرمون به وجه ضبط و ملاک ضبطی که برای ضبط قوای باطنه در پنج تا ذکر کردیم و اشاره به اش کردیم. حالا ثم رجعنا بقولنا، دنبال همون وجه ضبط. والوهم للجزئی من معنا مضافن علمت آخر، و قوه واهمه برای ادراک معانی جزئیه، برای ادراک معانی جزئیه دانسته شده است. یعنی قوه واهمه مدرک معانی جزئی است، و وهم مدرک است مر معنای جزئی را. کدوم معنا؟ جزئی از معنا، معنای جزئی، معنایی که مضاف باشه، اضافه پیدا بکنه، نسبت پیدا بکنه الی صورت محسوست که جزئی بشه، ولی اگر اضافه به یک صورت محسوسه پیدا نکنه که جزئی نمیشه. وهم مدرک است معنای جزئی را. معنای جزئی چه معنایه؟ اون معنایی که اضافه شده است به یک صورت محسوسه، مثل چه؟ مثل عداوت زید یه معناییه، اما اضافه پیدا کرده به یه صورت محسوسه که زید خارجی باشه، لذا جزئی شده، از کلیت افتاده. و صداقت امرن، دشمنی زید دوستی امر، یه در انسان. و المحبت الجزئیت التي تدرکها سخلتو، سخله همون ولد شاد هستش، بچه گوسفند هستش، بزغاله هستش. و مانند محبت جزئیه‌ای که ادراک میکند اون محبت جزئیه را بزغاله از مادر خودش. و العداوت الجزئیت التي تدرکها من الذئب، دشمنی جزئی که ادراک میکند این بزغاله از گرگ، لابد هم گرگی تو صحرا دیدتش، از یه گرگ جزئی. حافظوهو ای حافظ المعنى الجزئیه او حافظ الوهم و خازنوهو حافظتون لقد رسه، نگهبان این معنای جزئی یا نگهبان وهم و خزانه دار وهم قوه حافظه است، قوه حافظه لقد رسم. ول عقل للکلی من معنا عقل، عقل هم معانی کلیه را تعقل می کند و ادراک می کند. خازنه القدسی، خازن و حافظ مدرکات، عقل هم یه موجود قدسیه. قدسی یعنی مجرد، یعنی موجودی که مقدس و منزه است از ماده و لواحق ماده. حالا اون موجود قدسی کیه؟ اون ملک کیه؟ اون فرشته کیه؟ اون موجود مجرد کیه که مدرکات عقل درش ذخیره میشه؟ و هو العقل الفعال عند المشائین، عقل فعاله که عقل دهم باشه به نظر مشائین، که به اذن الله تبارک و تعالی تدبیر عالم ماده به او سپرده شده. و رب النوع الانسانی عند الاشراقیین، که مشائین قائل به ارباب انواع و مثل افلاطونی نیستن و ما اشراقیین قائل به رب النوع، که رب النوع انسان هم که فرد مجرد عقلانیه عنایت داره به اذن الله تعالی به این افراد. البته در اینجا یه اشکالی هست که مرام آشتیانی هم اشاره بهش میکنن، که حالا خودتون مراجعه میفرمایید که اگر این موجود قدسی خازن مدرکات عقل هستش و خازن عقله، در قضایای کاذبه چی جوریه؟ قضایای کاذبه، در قضایای کلیه کاذبه اونا چی جوریه؟ اونها هم در عقل فعال ضبطه؟ آیا در موجود مجردم دروغ اونجا ضبطه یا نیستش؟ البته جوابهایی گفته شده، یه جوابی است که صدر المتعلیهین گفته شده، که ما گفتن که مراجعه می فرمود که آیا همه مدرکات عقل اونجا، حالا اگر چنونچه یک قضیه کلیه ای که دروغه مدرک عقل واقع شد، خب این در اونجا هستش، آیا عقل فعال یا رب النوع انسانی جای دروغ هم هست؟ یا دروغ توی عالم طبیعت هست؟ حالا البته اگر قوه حافظه کسی قائل به تجرد شد، بازم همین اشکال در اونجا میاد که تجرد با دروغ و این چیزا نمیسازه. و اگر کسی هم مادی گرفتی میگه بله بیا دروغ در قوه حافظه، اشکالی نداره. اگر کسی مادی دانست او را که میگه باشه دروغ هم اونجا هست. اگر هم کسی او را مجرد دانست باید جوابی بده. مجرد آقا اونجا متن واقعه، اینجوری نیست که در اونجا، در اونجا دیگه شر در اونجا چجوری مثلا هست، شر در اونجا خلاف واقع در اونجا، اونجا انکشاف واقعه. عالم طبیعت ظلماتون و ازهاف و قدرز هستش، اما جایی که نورون فوق نور هسته چجوری مثلا؟ در عالم طبیعت لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، در اونجا اینجوره موجودات مجرده. خب اینا همش بله بله اونها عقل ناس هستن، اونها طوری فوق عقل دارن، ورای عقل طوری دارد انسان که زو حاصل شود اسرار پنهان. اونا فوق عقله، اونا وحی و الهامه، وحی هست، وحی الهی، نور حق است و چه حاجت روشنی، باشد از استاد و تعلیم او غنی، نور حق است و چه حاجت روشنی. اون یه وحی الهی است فوق عقول فلاسفه و متکلمین و اینها. فکما ان اونا آسم دارن، یا آسم قلوب نبیین، در یکی از دعاهای روزه ماه مبارک رمضانه، اونا دیه تضمین شده، یا آسم قلوب نبیین، اون دیه بله خداوند نگه دارنده معلومات اونهاست. فکما ان العقل نفسه لیس فی بطن من بطون دماغ، پس همینجوری که عقل خودش در یه جوفی از سه تا جوف مغز سر نیستش، یعنی مادی نیست، یعنی محل نداره، کذالک خازنه، همچنین خازن عقل هم امر قدسی یا امر قدسیه، مجردون ان المواد و لواحقها، مقدس و مجرد است از مواد و لواحق ماده. حالا یه کسی میگه که خب شما فرمودید که غررون فی الحواس الباطنه و فرمودید 5 تا هست، چرا ذکر عقل و خازن عقل به میان آوردید؟ این بنا نبود، شرط وفا نبود که سوزن عاشقان، خلاصه چی جوری بود؟ غررون فی الحواس الباطنه، خودتونم فرمودید که 5 تا هستش، عقل و خازن عقل که از حواس باطنه نیست و محلی هم در مغز سر ندارن، مادی نیستن. ذکر اینهایشون میفرماید تتمیمن لوجه زبط، برای تتمیم ملاک تقسیم، برای این ما ذکر کردیم. و ذکره و ذکر خازنهی هنا به تبع، تتمیمن لوجه زبط، ذکر کردن ما عقل را و ذکر کردن ما خازن عقل رو که موجود قدسی باشه در اینجا در مورد حواس پنجگانه، به تبع به خاطر تتمیم و تکمیل وجه ضبط، ولا 7 قوه میشه اگر این دوتا رو حساب بکنیم. و نسیان و دل ای علا وجود خازن قدسی للعقل، همین نسیان و فراموشی، سهو و نسیان، نسیان دلالت میکنه بر وجود خازن قدسی برای مدرکات عقل. یعنی چه نسیان دلالت میکنه؟ یعنی ان المعقولات قد تكون مشعورا بها حاضرتا عند العقل، کسانی که حافظه، حالا حافظه که گفته میشه نه، کسانی که خب خیلی در یه سطح عالی هستن که این معقولات همیشه مشعورون به های عقل اونها هست، حاضر در پیشگاه عقل. وقد تسیر و غائبتان انهو، گاهی این معقولات غائب از عقل میشه و هازا علا وجهید، همون موردی که اینها غائب از عقل میشه دو جوره، احدهما ان تزول انهو بحیث لا یمکنه استرجاعها، یکی از اون دو صورت اینه که این صورت کلی از عقل زائل بشه به جوری که ممکن نباشد عقل را برگرداندن اینها، بل یحتاج الی کسب جدید، و دوباره بره یاد بگیره. و ثانی ما ایکونه، که این صورت صورت نسیان میشه، حالا این صورت دومی که صورت سهو میشه، و ثانی ما ایکونه بحیث و یمکنه استرجاعها بعد الغیبه، مورد دومی اینه که ممکن باشد عقل را برگرداندن این معانی بعد از غائب شدن از پیشگاه عقل. فهذا یدل علی ان له خازنا قد یزول المعقول عنه لا عن خازنه و قد یزول عنهما معا، همین معنا دلالت میکنه که برای عقل یه خازنی هست که گاهی زائل میشه اون معقول از عقل، اما از خازنش زائل نمیشه، لذا به اندک توجهی یادش میاد، و گاهی زائل میشه معقول هم از عقل هم از خازنش با هم، که اینجا دیگه نه دیگه یادش نمیاد، دیگه احتیاج به کسب جدیدی داره. حتی یتم التفاوت بین الحالین، تو اینکه تفاوت بین حالین که سهو و نسیان باشه پیدا بشه. و دون تلک القبل و دون تلک القبل باطن، چرا؟ حالا ایشون در حاشیه می فرماین هاذا المثله یسلک فی الفرق بین السهو و النسیان فی المدارک الجزئیه و ان الصوره فی السهو یزول عن المدرک لا عن خزانتها و فی النسیان یزول عنهما جمیعا به حیث یحتاج الی مشاهدت جدیده. حالا این برهانیه که اقامه کردن که فرق بین حالت سهو و نسیان به همینه، معلوم میشه که عقل یه خازنی داره که در وقت سهو از عقل زائل میشه معقول، از خازنش نمیشه، در وقت نسیان از هر دو زائل میشه، از هر دو هم زائل میشه به این معنا که ربط بین عقل و خازنش زائل میشه، ولی صورت از عقل، عقل فعال یا یه موجود مجرد زائل نمیشه. چطور آقا؟ چطور؟ بله، یعنی معقول هم از عقل زائل میشه هم از خازنه زائل میشه، هیچ، هم از خودش هم از خازنه، لذا احتیاج به کسب جدید داره. اما در صورت سر از پیشگاه عقل غائب میشه اما از خازن غائب نمیشه، اونجا هستش، اونجا موجوده در خزانه خزانه دار، لذا با توجهی معلوم میشه برایش. خب و دون تلک القوى الباطنة قوة اخرى باطنة، غیر از این قوای باطنه چهارگانه ای که تا کنون ما ذکر کردیم، یه قوه دیگر باطنی هم هست که مشتهرتون للوصل والفصل، که مشهور است که کارش وصل و فصله، همینطور فصل بین وصل که ترکیب باشه، ترکیب و تفصیلی که عرض می کردیم همون وصل و فصله. مشتهرتون للوصل والفصل مشهوره و کارش وصل و فصله، تصرفش تصرف وصلی و فصلیه، تصرف ترکیبی و تفصیلیه. ایل ترکیب صور و المعانی بعضها مع بعضن، حالا این مثال برای وصله، یعنی کارش ترکیب صور هست و ترکیب معانی، بعض از معانی با بعض از معانی دیگر، بعض از صور با بعض از صور دیگر، بعض از معانی با بعض از صور، که سه صورت پیدا میکنه. حالا یه مثال ایشون میزنن برای اونجایی که ترکیب بین دو تا صورت، که انسان لهو رأسانه او جناهانه، انسان دو سری و انسان دو پری دو بالی، لا شک در این معنا که انسان یه صورتیه، دو تا بال هم یه صورته، اینا رو با هم ترکیب میکنیم. انسان با این سری که داره یه صورته، یه سری دیم بدون تن، اینم یه صورتیه، با این ترکیب میکنه انسان دو سری ادراک میکنه. اینجا ترکیب صورت با صورت هست، اینجا وصله، وصلم تصرفش تصرف وصلیه، تصرف ترکیبیه، ترکیبم در صور واقع میشه. و تفصیل بعضها ان و تفصیل بعضها ان بعضن که انسان لا رأس له، اینجا تصرف قوه متصرفه به فصل، به تفصیل، تفصیل بین صور، یه صورتی تنه انسان، یه صورتی هم سر و گردن انسان، اینها رو با هم جدا میکنه، انسان بی سر تصور میکنه یا سر بی تن عرض میکنم که تصور میکنه. و ایزن ات ترکیب و فل موجبات و تفصیل و فل سواله، ترکیب در قضایای موجبه، در قضایای موجبه نسبت لابد جزئیه، نسبت که نمیتونه کلی باشه، ترکیب میکنه بین دوتا معنا که موضوع و محمول باشه. در قضایای سالبه تفصیل میکنه بین، قطع میکنه نسبت بین موضوع و محمول را، این هم تصرف وصلی و فصلی در معانی. اما حالا اونجایی که ترکیب بین صورت و معنا باشه، معنا و صورت باشه، اونا عرض کردم تفصیلش دیه در شرح اشارات. ولی کونه ها متصرفتن فی صور و المعانی جمیعا جعل صانع الحکیم و موضعها بین اللوحین مقدم البطن الاوسط من الدماغ، و به خاطر این که این قوه متصرف در صور هست، متصرف در معانی هم هست، همش قرار داده از صانع حکیم تبارک و تعالی محلی این قوه را بین دو تا لو، یعنی بین تجویف اول و تجویف سوم، بطن اول و بطن سوم. خب حالا بین اللوحین که بین بطن مقدم و بطن مؤخر باشه، بین تجویف اول و تجویف سوم باشه، کجا هست؟ مقدم بطن اوسطی از دماغ که جای قوه متصرف اونجاست. این طرفش حس مشترک است و خیال، اون طرفش واهمه هست و حافظه. با یه دستش تصرف در معانی میکنه، با یه دستش تصرف در صور میکنه. هیل مفکره، همین قوه متصرفه مفکره هم هست. من حیث استعمال العقل ایاها، که در اینجا هم ذکر شده در این حاشیه مفصل، همین قوه متصرفه مفکره هست. از حیث استعمال کردن و استخدام کردن و به کار وادار کردن عقل این قوه را، یعنی اگر زیر نظر عقل انجام وظیفه کرد، این بهش مفکره گفته میشه. و اما من حیث استعمال الوهم ایاها فیسما متخیلتن، گاهی هم قوه واهمه قوه متصرفه را در استخدام خودش در میاره و زیر نظر خودش در میاره و با اشکار میکنه. و اما از حیث استعمال کردن قوه واهمه این متصرفه را، همین متصرفه نامیده میشه به متخیله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.